بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في مبدأ الحركة ومنتهاها. قد تقدم أن للحركة انقساما بذاتها، فليعلم أن انقسامها انقسام بالقوة لا بالفعل، كما في الكم المتصل القار من الخط والسطح والجسم التعليمي. إذ لو كانت منقسمة بالفعل فانفصلت الأجزاء بعضها من بعض، انتهت القسمة إلى أجزاء دفئية الوقوع وبطلت الحركة. فرمودند که حرکت 6 تا لازم داره: مبدا و منتها و مسافت و متحرک و محرک و زمان. حالا طی این فصول آینده درباره اینها جداگانه بحث میکنه. این فصل درباره مبدا و منتهای حرکتی. مقدمتاً یک بیانی راجع به حقیقت حرکت می‌فرمایند که ضمناً نکته دیگری هم استفاده میشه، و بعد می‌پردازند به تبیین معنای مبدا و منتها برای حرکت. اون مقدمه این است که با این که ما قبلاً گفتیم که حرکت منقسم میشه به اجزای متدرج الوجود یا به تعبیر دیگه به قوه و فعلها، ولی باید توجه داشته باشیم که معنای این انقسام انقسام بالقوه هست، نه انقسام بالفعل. چون حرکت یک امتداد واحدی است، هر جا ما حرکتی فرض کنیم یعنی یک امر ممتد. همونطور که در کمیات مثل طول، عرض، سطح، حج، در اینجاها که امتداد وجود داره، این مرکبی است از اجزاء بالقوه. طول 1 متری مرکب است از 2 پاره خط نیم متری، ولی این 2 پاره خط نیم متری بالفعل در طول 1 متری نیست. معناش این است که میشه وسط این 2 خط، این خط 1 متری را برید، اون وقت 2 خط نیم متری به وجود میاد. پس 2 خط نیم متری در خط 1 متری بالقوه موجود است، نه بالفعل. اگر بخواهد بالفعل موجود باشد، یعنی باید بین اینها تفکیک بشه، منفصل بشن از هم، باید بینش بریده بشه. وقتی بریده شد دیگه 1 خط نیست، 2 خط دیگه به وجود میاد. اون وقت نقل کلام میشه در هر یک از اینا که آیا اینا اجزاء بالفعلی دارند یا ندارند. اگر اجزاء بالفعلی دارند، باز معناش این است که باز بریده شده، از چند تا جزء تشکیل شده. مثلا اون نیم متری هم از 2 تا 1 چارکی تشکیل شده، پس باز باید بریده بشه. در صورتی اجزاء یک امتداد بالفعل موجود هستند که اینها از هم منفصل باشند. مادامی که اینها متصل به هم هستند و یک امتداد را تشکیل میدن، اجزاء بالفعل موجود نیستند. وقتی حرکت هم میگیم ترکیبی است از قوه و فعلها، این معناش این نیست که فعل فعلیتهاش الان بالفعل موجوده در حرکت. این معناش این است که اگر حرکت را تقسیم کردیم به اجزا که انفصالی بین اونها حاصل شد، اون وقت هر کدام نسبت به قبلی فعلیت است و نسبت به بعدی قوه، نه اینکه الان فعلیت ها وجود دارد در حرکت. خود همین قوه و فعل ها هم در حرکت بالقوه موجودند. یعنی اگر منقسم شد حرکت به اجزایی، اون وقت هر جزئی سابقی نسبت به جزء لاحق قوه حساب میشه. پس معنای این که میگیم حرکت هم منقسم است به ذات به اجزایی، مثل این که در همه کمیات ها میگیم که هر کمی منقسم است به ذات، اصلا تعریف کم همینه، ما یقبل القسمته لذاته، اما یعنی ما یقبل القسمته، نه این که ما فیه قسمت موجود است بالفعل. حرکت هم یقبل القسمه، نه این که اجزایش درش اقسامش و اجزایش درش بالفعل موجود باشه. از اینجا نکته دیگه استفاده میشه و اون این است که تقسیم اجزای حرکت تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، مثل این که هر امتدادی همینطوره، یک طول یک متری با این که محدود است به یک متر، اما میتواند تا بی نهایت تقسیم بشه. خودشو تقسیم کنید به دو جز، دو جزش هر کدام تقسیم کنید به دو جز، باز هر کدام را به دو جز، و هیچ وقت متوقف نمیشه این تقسیم، به خاطر اینکه اگر متوقف بشه لازمش این است که اجزای لایت جزا به وجود بیاد، و اون برای اینی که اجزای لایت جزا را نفی میکرد این مطلب را هم نفی میکنه. پس هر امتدادی قابل تقسیم است تا بی نهایت، همونطور که یک طول هر قدر کوچک بشه باز هم طول دارد، امتداد داره. حرکت هم هر قدر تجزیه بشه باز هم این تدریج درش وجود داره، نمیشه حرکت به یک جایی برسه که یک جزئش بشه سکون، هر جزئی از حرکت باشه اونم حرکت. پس حرکت قابل تقسیم هست تا بی نهایت، همونطور که حکم شأن هر امتدادیست. با توجه به این مطلب هر جزء کوچکی از حرکت که فرض بکنید امتداد خواهد داشت، بنابراین در حرکت نمیشه یک جزئی فرض کرد ولو اولین جزئش یا آخرین جزئش که واقعا جزء حرکت باشه اما امتداد نداشته باشه. معنای این که حرکت نداشته باشه، امتداد نداشته باشه، معناش این است که سکون باشه، و حرکت از سکونها تشکیل نمیشه ولا باطل میشه حرکت. اگر گفتیم مجموع سکونات متتالی میشه حرکت، این در واقع انکار حرکته، همون قول زنون است. پس حرکت هر قدر تجزیه بشه و هر قدر ریز بشه که دیگه وهم ما هم قادر به تصورش نباشه، باز هم عقل حکم میکنه که دارای امتداده. خب حالا وقتی میگیم حرکت مبدع دارد یعنی چی؟ یعنی آیا در حرکت یک جزئی از حرکت هست که اون مبدع حرکت هست؟ دیدیم که هر جزئی را برای حرکت فرض کنیم باز اون هم قابل تجزیه هست، پس یه جزء خاصی ما نمیتونیم در حرکت قائل بشیم که اون حرکت نباشد بلکه مبدع حرکت باشد، کما این که در طول هم همینطوره. در طول یک متری هم نمیشه یک طولی فرض کرد که اون مبدع این طول است، اون دیگه خود جزء این طول نیست. اگر طول باشد خود اون هم مبدعی خواهد داشت، و اگر طول نباشد جزء حرکت نخواهد بود، جزء طول نخواهد بود. پس این که میگیم مبدع خط یعنی چی؟ باید بگیم مبدع خط یه چیزیست غیر از خط، دیگه از خود ماهیت خط خارجه، لذا میگیم مبدع خط نقطه هست، میگیم این خط از این نقطه شروع میشه، نمیگیم از این خط کوچولو شروع میشه. خود خط اون کوچولو هم یه امتدادی داره و یه مبدعی خواهد داشت. پس معنای این که میگیم حرکت مبدعی دارد و همینطور در نسبت به منتهاش، اون مبدع و منتها جزئی از حرکت نخواهند بود. چرا؟ برای اینکه اگر یه جزئی از حرکت مبدع باشه دارای امتداد است، و اگه امتداد داره باز مبدعی خواهد داشت. پس ناچار هر شیء ذی امتدادی شما فرض کنید، مبدعش از جنس خودش نیست، خارج از ماهیت خودشه. چنان که مبدع خط نقطه است، مبدع سطح خط است. نمیشه بگن سطح از این سطح کوچولو شروع میشه، این اولین جزء این سطح هست و در این حال مبدع است، یعنی دیگه کمتر از این نمیشه جزئی فرض کرد. اینجور نیست، هر جزئی از سطح رو فرض بکنید شما، چون امتداد داره باز از یک جزء کوچکتری از سطح تشکیل میشه، باز یه مبدعی دیگه میخواد. پس نتیجه این که همونطور که هر امر ذی امتدادی مبدعش از خودش، از جنس خودش نیست، خارج از ماهیت خودشه، در حرکت هم ما باید مبدع و منتها را خارج از خود خط جستجو کنیم. چیزی باید باشه غیر از خط که بگیم، غیر از حرکت که حرکت از اون شروع میشه. خب حالا ببینیم در این حرکت هایی که داریم چی میتونه مبدع باشه. میفرمایند در حرکت جوهریه که میگیم جسم حرکت میکند، بلکه کل عالم یک جوهر جسمانی متحرک هست، این مبدعش هیولاست. هیولا دیگه داخل در خود حرکت نیست، میگیم جسم از قوه شروع میکند به حرکت، پس خود قوه خارج از حرکته. مگر نگفتیم الحرکت و خروج و شی من القوت الالفعل، خروج از قوه حرکت است، اما خود قوه دیگه جزء حرکت نیست. و همینطور گفتیم خروج و شی من القوت الالفعل، تا مادامی که به فعلیت نرسیده حرکت است، اما خود فعلیت دیگه جزء حرکت نیست. پس در حرکت جوهریه قبل از شروع حرکت و بعد از تمام شدن حرکت باید دو چیز وجود داشته باشه که ما مبدا حرکت رو با اون بسنجیم، بگیم حرکت از این شروع شده و به اون هم خاتمه یافته. خروج از قوه و فعل، توسط بین مبدا و منتها، کون و شی بین المبدا و المنتها حرکت است، اما خود مبدا و منتها دیگه داخل در حرکت نیست. از این جهت میگیم حرکت جوهریه از قوه شروع میشه، خود قوه دیگه جزء حرکت نیست. و در رأس سلسله این حرکت هم، سلسله اجزای حرکت هم، فعلیتی واقع میشه که اونم دیگه درش حرکت نیست. پس باید حرکت از قوه محض شروع بشه و به فعلیت محض خاتمه پیدا کنه. این راجع به حرکت جوهری. و اما در اعراض، اعراض فرق میکنه. حرکت های عرضی چند قسمی، گاهی حرکت طبیعی است، گاهی حرکت قصری است و گاهی حرکت ارادی است. حرکت طبیعی از سکون طبیعت شروع میشه، طبیعت ابتداعا یک حالت سکونی داره، البته این سکون در خود طبیعت، برای خود طبیعت که نسبت میدیم، یک تقدم رتبی داره بر خود حرکتش، از اون جهتی که موضوع این حرکت است، اون ماده‌ای که موضوع این حرکت هست، این مبدأ میشه برای این حرکت عرض. منتها الیه این حرکت چیه؟ اون چه طبیعت اقتضا دارد، چون فرض اینه که حرکت حرکت طبیعی است، به اقتضای خود طبیعت است، یعنی خود این طبیعت اقتضا دارد حرکتی را از مکانی به مکان دیگه. مثال هایی که برای حرکت طبیعی میزنن، میگن یه جسمی وقتی دور از مرکز خودش واقع میشه حرکت میکند به طرف مرکزش. یه سنگی را که شما به فاصله 1 متر یا 10 متر از زمین نگر می‌دارید، وقتی رهاش می‌کنید این سنگ میاد به طرف زمین. فلاسفه طبیعی قدیم اینجوری توجیه میکردن، میگفتن این حرکت کردن سنگ به طرف زمین یه حرکت طبیعی است، مال جزء به سوی مرکز خودش، مرکز خاک، مرکز زمینه. این است که سنگ را که جزئی از زمین هست هر جا ببرید به طرف زمین حرکت میکنه. دیگه ندیده بودند که میشه سنگ زمین را برد یه جایی در یه خلایی که به طرف زمین نیاد، از جاذبه زمین خارج بشه. به هر حال اینا اینجور فکر میکردن، حرکت طبیعی را این میدونسته. خب پیداست اینجا منتهایله حرکت کجاست؟ مرکز این طبیعت، چون زمین هست وقتی رسید به زمین دیگه ساکن میشه. عکسش مثلا در مورد نار یا هوا، که اگر شما هوا رو ببری زیر آب این میاد بالا، میره به طرف کره هوا، یا نار رو هر وقت روشن میکنی این شعله هاش میره به طرف بالا. این مال این است که میل دارد بره به طرف اون کره خودش، مرکز خودش ملحق بشه. به هر حال حالا ما روی این مثال ها تکیه نمی کنیم، اینا برای تقریب به ذهن بود. اگر حرکت طبیعی داشته باشیم معناش این است که این طبیعت اقتضا دارد یک سکونی را، و این حرکت را انجام میده برای اینکه به اون سکون برسید. وقتی به اون سکون رسید دیگه حرکت متوقف میشه. در حرکت های کمی هم همینطوره، درخت رشد میکنه، کمک کمک رشد میکنه، این میخواد برسه به یک حدی از رشد که مقتضای طبیعتش هست. مثلا درخت گردو فرض کنید 6 متر مقتضای طبیعتش که رشد کنه، وقتی رسید به اون حد دیگه متوقف میشه، حرکت کم میشه. یا فرض کنید انسان مثلا حرکت کم میشه در طول مثلا 2 متر هست، وقتی به حد 2 متر رسید دیگه متوقف میشه. اون اندازه‌ای که اقتضای این طبیعت هست. اما در حرکت‌های ارادی این بستگی داره به این که اون مرید چه مقصدی را در نظر گرفته. شما وقتی اراده میکنید از اینجا برید به تهران، مقصدتون تهرانه، وقتی رسیدید اونجا دیگه حرکت نمیکنید. این البته حرکاتی است، ما مسامحتا میگیم یک حرکت و رسیدیم به تهران دیگه حرکت نمیکنیم. خب تهران هم خودش اون جایی را که شما در نظر دارید، اون نقطه ای، اون خانه ای که در نظر دارید، تا اونجا هم باید حرکت کنید. در اون خانه هم اون نقطه‌ای که میخواد بشینید اونم رو باید حساب کنید. به هر حال اون جایی که دقیقاً قصد کردید که در اونجا قرار بگیرید اون میشه منتهی الی حرکت. و اما حرکت‌های قصری یعنی یه عاملی خارجی موجب این میشه که یک جسمی برخلاف میل طبیعیش حرکت کنه، این منتها الیهش اونجایی است که تأثیر اون قاصر تمام میشه. مثلا شما سنگی را پرتاب میکنید به طرف بالا، این حرکت قصریه. تا اونجایی که تأثیر شما در این سنگ باقی است این سنگ میره بالا، اونجایی که دیگه این تأثیر قاصر تمام میشه دیگه همونجا سنگ این حرکتش تمام میشه، بعد یه حرکت دیگری را شروع میکنه که حرکت به طرف زمین باشه که اون را اینها حرکت طبیعی میدونه. پس هر حرکت عرضی هم چه طبیعی باشه و چه قصری باشه و چه ارادی باشه یه منتهی الیهی خواهد داشت. این بیانی که ایشون دارند و دیگر حکما هم کم و بیش همینجور فرمودن. اما به نظر میرسه که منتها الیه و مبدأ حرکت هر دو امر عدمی هستند و هیچ ضرورتی نداره که ما حرکت را با خارج از خودش بسنجیم. اولا در ماهیت حرکت محدودیت و متناهی بودن نخوابیده، ولذا اکثر حکما تا اونجایی که ما سراغ داریم باید بگیم همه حکما قائل هستن به این که حرکت افلاک غیر متناهی است. در بین حکمای مشهور کسی که منکر این مطلب باشه ما ندیدیم، مگر متأخر المتأخرین که دیگه فهمیدن افلاکی وجود نداره و این حرفا. ولی اونایی که قائل به افلاک هستن حرکت افلاک رو غیر متناهی میدونه. خب برای چنین حرکت غیر متناهی مبدأ و منتها کجاست؟ مبدأ و منتهایی وجود نداره. میگن هم ازلی است و هم ابدی، نه از نقطه خاصی شروع شده و نه به نقطه خاصی خاتمه پیدا میکنه. پس اینطور نیست که ماهیت حرکت اصلا اقتضا داشته باشه که مبدأ و منتهایی داشته باشه. اگر حرکتی محدود بود بله مبدأ و منتهایی میخواد، اما مبدأ و منتها برای محدودیتش میخواد نه برای حرکت بودنش، ولی محال از حرکتی فرض کنند که غیر متناهی باشه، با اون که همه حکما قائلند به چنین چیزی. حالا ما قائل نیستیم یا بعضی دیگه‌ای که بعدها یا قبل از ما، یعنی قبل از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اگه کسانی قبول نکرده باشن یه حرف دیگری است، ولی همه حکما در این اتفاق دارن که چنین چیزی میشه، لااقل محال نمیدونن. خب وقتی حرکت غیر متناهی محال نبود طبعا مبدأ و منتهایی نخواهد داشت. پس اولا ذات حرکت اقتضای محدودیت نداره، ولذا فرض حرکت غیر متناهی محال نیست. و اما اون جاهایی که مبدأ و منتها داره حرکت، مال اینه که حرکت محدود است، پس محدودیتش اقتضا میکند که مبدأ یا منتهایی یا هر دو داشته باشه. چون فرض محدودیت هم سه صورت داره، یکی این که بگیم از مبدأ خاصی شروع میشه ولی از طرف ادامهش دیگه نامحدوده. فرض کنید حرکتی امروز شروع بشه اما تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، این فقط محدود است از ناحیه مبدأ، فقط مبدأ میخواد دیگه منتها نمی. یا برعکس فرض کنیم یه حرکتی از ازل شروع شده که دیگه شروع هم غلطه، از ازل بوده امروز تمام میشه، اینم فقط منتها میخواد دیگه مبدأ نمی. حالا نمیگم چه این چیزایی معقول است و وجود داره، خواهم از کنم فرض حرکت، اگر چنین حرکتی فرض شود یکیش مبدأ میخواد منتها نمیخواد، یکیش منتها میخواد مبدأ نمیخواد. اگر حرکتی فرض کنیم که محدود طرفین است، اون وقت لازمش اینه که هم مبدأ داشته باشه هم منتها، و این ما در هر امتدادی چنینه. اگر خطی فرض کنیم که تا بی نهایت هست از مبدأ و منتها، این هیچ نقطه مبدأ و هیچ نقطه منتهایی نخواهد داشت. حجمی فرض کنید بی نهایت، اگر حجم عالم بی نهایت باشه هیچ سطحی که منتها الیهش باشه یا مبدأش باشه وجود نخواهد داشت. پس وجود مبدأ و منتها برای هر امتدادی بستگی داره به اینکه اون امتداد محدود و متناهی باشه. پس لازمه محدودیت مبدأ و منتها داشتن است، نه لازمه ذات حرکت. حالا اونجایی که حرکت مبدأ و منتها داره مثل همه امتدادهای دیگه میمونه. خط وقتی میگیم مبدأ داره میگید مبدأش چیه؟ نقطه است. هیچ وقت در خط میگید مبدأش جسم است. جسم مبدأ حرکت نیست، مبدأ خط نیست. حالا چه جسمی؟ خود متحرک باشه یا خارج از متحرک؟ شما وقتی میگید طول این خط از اینجا شروع میشود، نقطه ای را نشون میدید که این مبدأ این طول است، این معنیش این نیست که حتما باید کنارش هوایی یا دستی یا چیز دیگری باشه. اگر فرض کردید این میز بود و عالم هیچ چی دیگه در عالم نبود غیر از این میز، طولش مبدأ داشت یا نه؟ اون مبدأش همین نقطهش بود دیگه. منتهایله چی بود؟ اونم منتهاش منتهای شما اون نقطه. نقطه چیه؟ طرف الخط، منتهایله. در حقیقت یه امر عدمی است، یعنی چیزی وجود نداره اونجا که خط تمام میشه. پس تازه اونجایی که چیزی محدود باشه و مبدأ و منتهایی بخواد، مبدأ و منتهاش هم همون طرف همون امتداد است، نه چیز دیگری. ماهیت هیچ امتدادی اقتضا نمی‌کنه که ماورایش یه چیز دیگری باشه. حالا در عالم خیلی چیزها هست، این ربطی نداره به اینکه خط طول این میز اقتضا دارد که یک جسمی در خارجش باشید. اون چه این طول اقتضا دارد، اونم نه خود طول، محدود بودن طول اقتضا دارد، اینه که از یه طرف تمام بشید. اون جایی را که ما اشاره میکنیم، اون نقطه ای را که میگیم اینجا تمام شده، اون مبدا حساب میشه از طرف بعد و منتها حساب میشه از طرف ختمش. پس خود محدود بودن هم اقتضا نمیکنه یک امر حقیقی موجودی خارج از اون امتداد. بنابراین در حرکت جوهریه هم هیچ اقتضایی نداره حرکت جوهریه که یک چیزی خارج از نفس حرکت جوهریه باشه، یک وجود خارجی داشته باشه و اون مبدع باشه برای حرکت جوهریه. اگر شما فرض کنید یک حرکت جوهریه بی نهایت، همونطور که لازمه به قول به قدم هیولا همینه که هیولا از اول بوده، خب از اول هم حرکت داشته، حالا حرکت مال خودش حساب کنید یا مال صورتش حساب کنید یا مال مجموع ماده و صورت حساب کنید، به هر حال این حرکت جوهریه داشته. این معناش این نیست که وقتی که حرکت شروع شده که اصلا وقتی اونجا نیست و شروعی نیست، فرض این است که ازلی است، این حتما باید یک مبدعی برای این حرکت فرض بشه. چه مبدعی؟ فرض این حرکت ازلی است، یعنی مبدع نداره. اون وقت هیولا میشه مبدع این حرکت جوهری؟ اگر در منتهاش هم همینطور فرض کنید، کمایی که حکما قائلن به این که اجرام فلکی ابدی هستن، حالا عالم عناصر رو تغییر میدونه، متغیر میدونه، اونم اشخاص و انواعش رو محدود میدونن و الا خود کل عالم عناصر را ابدی میدونن اونا. حالا در فلک فرض بکنیم که شخصش محفوظه، شخص این فلک میگن تا بی نهایت موجوده، هیچ وقت معدوم نمیشه. خب وقت شما حرکت جوهری برای ذات فلک قائل شدید، این لازمش اینه که حتما باید در یه نقطه تمام بشه. حرکت هم چیزی رو اقتضا نداره. اگر حرکت جوهری محدودی داشتیم، که البته داریم، حرکت نبات یه حرکت جوهری محدودی است، حرکت نطفه حرکت جوهری محدودی است، یه موجودات جزئی و خاص را در نظر وقتی میگیریم، اینها هم مبدا و منتهای حرکت دارن. چرا؟ برای اینکه حرکتشون محدوده. و هم مبدا و منتهاشون چیه؟ همون نقطه‌ای که حرکت شروع شده مبدا حرکتشونه، نقطه‌ای هم که تمام میشه منتهای حرکتشونه. صرف اینکه این حرکت جوهری است، لازمش این نیست که ورای این جوهر یه چیز دیگری باید باشه که اون مبدا حساب بشه برای این حرکت جوهری، یا در منتهاش باید حتما یه جوهر دیگری باشد که اون فعلیت تام باشه باشه و این حرکت منتهی شود به او. خود حرکت چنین چیزی را اقتضا نداره. اگر از جای دیگری ما اثبات کردیم چنین چیزی، خب تابع برهان هستیم. اگر نبود، به صرف این که حرکت یک امریست و منتها میخواهد، پس باید یک امری ورای حرکت وجود داشته باشه که فعلیت تام داشته باشه. ظاهرن از تحلیل معنای حرکت هم چیزایی به دست نمیاد. الفصل الخامس فی مبدا الحرکته و منتهاها. قد تقدم ان للحرکته انقساما به ذاتها. در ضمن حرفای گذشته معلوم شد که حرکت یه امریست منقسم به ذات، یعنی از قبیل کمیاته. البته این یه مقداری ممکنه درش مسامحه باشی، چون خود حرکت را کمیت نمیدونن، میگن حرکت منشأ زمان میشه که زمان کمیت است. این انقسام به ذاتها باید بگیم به حسب این تفسیر، باید بگیم انقسام به تبع زمان. و به هر حال حرکت چون امتداد دارد، امتدادش تقسیم میشه، امتدادش همون زمان. این مطلب معلوم شد که به هر حال حرکت انقسام دارید. حالا میخوایم به شما بگیم که این انقسام، انقسام بالفعل نیست، مثل عدد نیست که بالفعل دارای واحدهایی باشه که هر کدام از هم جدا هستن. عدد 5 یک کمیت حساب میشه، اما از 5 واحد تشکیل شده که هر واحدش بالفعل موجوده، ولی کم متصل اینجور نیست. کم متصل هر جا موجود باشه اجزایش بالفعل موجود نخواهد بود. البته صرف نظر از اشکالی که در عدد هست که ماهیتی نیست. به هر حال فلیعلم ان انقسامها، این که میگیم حرکت انقسام دارد، انقسامون بالقوه لا بالفعل. به عبارت دیگه اجزاء حرکت بالفعل موجود نیستن، بالقوه موجودن. کما فی الکم المتصل القار، این اشاره است به این که این انقسام، انقسام در کم متصل غیر قار است، تشبیه فرمودن به کم متصل قار، و میدونیم که کم متصل غیر قار همون زمانه. همونطور که در کم متصل قار اجزایش بالفعل نیست، در این کم هم که متصل غیر قار است اون هم اجزایش بالفعل موجود نیست. کم متصل قار مثل چی؟ مثل خط، سطح، جسم تعلیمی که منظور ازش حجمه. اذ لو کانت منقسمتن بالفعل، اگر واقعا یک کم متصلی منقسم بالفعل بود، لازمش اینه که اجزایش از هم گسسته باشه. فنفصلت الاجزاء بعضها من بعض، لازمه چنین فرضی این بود. انتهت القسمت الى اجزاء دفعیت الوقوع، این تالی فاسد در واقع مستقیما به این فرض مترتب نمیشه، یعنی باید سوال بشه از اون کسی که میگه یک کم متصل دارای اجزاء بالفعلی است، باید سوال کنیم که این اجزای بالفعل از جنس خود کم هستن یا نه جنس خود کم نیستن. یعنی وقتی میگیم یک خطی از خطوط بی‌نهایت بالفعلی موجود است، اونها هم خطن یا خط نیستن؟ اگر خط هستن، پس مجموعه ما از خطوط را فرض کردیم که هر کدام از اونها خطن، پس باز نقل کلام میشه در هر یک از اینا، چون کلام در حرکت واحده هست، در امتداد واحده. وقتی نقل کلام میکنیم در اونا، باز سوال میکنیم که آیا در هر یک از اینایی که بالفعل موجودن باز اجزایی دارن که بالفعل موجوده یا نه؟ اگر بگید هر یک از اینا باز اجزای بالفعل موجودن، باز از وحدت خارج میشی، باز میشه چند تا کم. پس اشکالی که مستقیما به این فرض وارده این است که حرکت واحد واحد از وحدت خارج بشه، یعنی اونی را که فرض کردیم یک کمیت هست بشه چند کمیت، و حالون که کلام ما در حرکت واحده هست، در کم واحده. اون وقت اون اجزایی را که شما فرض میکنید اگر بگید خودشون کمیت هستن، لازمش اینه که تا بی نهایت بره، لازمش اینه یک کمیت بی نهایت کمیت باشه. و اگر بگید دیگه اون از سنخ که این کمیت نیستن، لازمش اینه که امتداد از نقطه ها شروع بشه و حرکت از سکون ها تشکیل بشه، و اینم که محاله، برای اینکه اگر سکون هایی متتالی شدن این حرکت دیگه نمیشه. از لوکانت منقسمتن بالفعل، و لازمه انقسام بالفعل هم این بود که اجزا منفصل از هم دیگه باشن، لازمش این است که قسمت منتهی شود به اجزاء دفعیت الوقوع، یعنی باید برسه به یک اجزایی که از جنس خود این نباشند، وقتی از جنس حرکت نبودن، یعنی تدریجی الوجود نبودن، دفعی الوجود خواهند بود. مثل این که خط بگیم تقسیم شده، تشکیل شده از نقطه هایی. اگر اینجور باشه هیچ وقت از ترکیب نقطه ها خط به وجود نمیاد، از ترکیب سکون ها میشه و حرکت به وجود نمیاد. و بطلت الحرکه. اگر فرض کردیم حرکت از اجزای دفعی الوجودی تشکیل شده، این معنیش این است که دیگه حرکت نیست، حرکت باید تدریجی باشه. اموری که هر کدومشون یک ثباتی یک سکونی دارن، مجموعشون نمیشه حرکت. این همون اشکالی بود که ما قبلا عرض کردیم که اگر حرکت مجموعه فعلیت هایی است، این هیچ وقت حرکت نمیشه، این تتالی سکوناته. این یه نکته که باید حرکت انقسام، حرکت انقسام بالقوه است نه بالفعل. نکته دومی که این انقسام هم توقف نداره. و ایضا لا یقم فو ما فیها من الانقسام الا حد لا یتجاوزه. نمیشه گفت وقتی حرکت تقسیم میشه به یه جایی میرسه که دیگه قابل تقسیم نیست، اینم نمیشه. برای اینکه لو وقف الا حد لا یتعداه القسمه کانت مؤلفه من اجزاء لا تجزا، باید قول به جزء لا یتجزا بشین و اون قبلا در باب جواهر و اعراض اون را ابطال کرده و قد تقدم بطلانها. خب حالا با توجه به این مطالبی که گفته شد، مخصوصا این نکته دوم، من هنا یظهر ان لا مبدا ولا منتهى للحركه به معنى الجزء الاول الذي لا ينقسم من جهت الحركه. وقتی گفتیم حرکت هیچ وقت به یک جزء لایت جزای منتهی نمیشه، هر جزئی از حرکت فرض کنیم باز امتداد دارد و قابل تجزیه خواهد بود. چون اینا گفتیم، حالا میشه بگن حرکت دارای یک جزئی است که اولین جزئش هست و اون دیگه انقسام ندارد. فرض کردیم هر جزئی حرکت هم قابل انقسامه. پس اگر بگیم در خود حرکت یک جزئی هست خیلی کوچولو که اون دیگه انقسام نداره و اون مبدا حرکته، این با این حرفی که گفتیم با هم نمیخونه. هر جزئی از حرکت هم دارای امتدادی خواهد داشت، پس باز یه مبدأ دیگه میخواد و همینطور تا بی نهایت. بنابراین وقت نمیشه گفت حرکت مبدأی دارد یا منتهایی دارد که از جنس خود حرکت است، به معنی الجزء اول، اولین جزئی است از حرکت، ولی اون جزء لا ینقسم. برای اینکه از جنس حرکت باشه، من جهت الحرکه، از اون جهتی که حرکت است، این جزء بودنش دیگه نمیشه قابل انقسام نباشه، باید چون حرکت منقسم باشه. این از لایه مبدأش، منتهاش هم همینطور. ول جزء الاخر الذي لا ينقسم كذلك، یه جزء دیگری هم باید برای حرکت قائل بشی در منتهاش، که اونم از اون جهتی که حرکت به اون جزء منتهی شده نباید منقسم باشه. و حالا که هر جزئی که از تقسیم حرکت حاصل بشه، باز اون هم قابل انقسام خواهد بود. لما تبینه ان الجزء به هذا المعنا، اگر یه جزئی باشد که دیگه انقسام نداشته باشه، این میشه دفعی الوقوع، و چیزی که دفعی الوقوع است جزء حرکت نخواهد بود. فلا ينطبق عليه حد الحركه التي هي سيلان الوجود و تدرجه، برای اینکه چیزی جز حرکت میتونه باشه که از سنخ سیالان و تدرج باشه. پس جز اینه میشه برای حرکت فرض کرد که دفعی الوجود باشه. خب به این معنا مبدأ و منتها برای حرکت وجود نداره. از طرفی هم ما قبلا گفتیم هر حرکتی مبدأ و منتها میخواد. و اما ما تقدم ان الحرکت تنتهی من الجانبین الی مبدأ و منتها، این معناش این نبود که اون مبدا و منتها هم جزء حرکت هستند، اونا چیزی هستن خارج از حرکت. فهو تهدید للحركه بالخارج من نفسها، یعنی شیء خارجی است که این حرکت را محدود میکنه، حد میزنه به این حرکت. خب حالا ببینیم در حرکات مختلف این اشیایی که خارج از ذات حرکته و مبدا و منتهای حرکتن چی هن؟ اما حرکت جوهری. فتنتهی حرکت الجوهر من جانب البد الى قوت لا فعل معها. هیولا مبدأ حرکت جوهری است، چیزی خارج از حرکت اما حرکت جوهری از اون شروع میشه. لا فعل معها یعنی فعلیت ندارد، الا فعلیت انها قوت لا فعل معها، فعلیتش فقط همینه. پس این میشه مبدأ حرکت. و هو المادت الاولا، این از ناحیه مبدع. پس مبدع حرکت جوهریه چیه؟ هیولای اولا. اما من جانب الخط باید منتهی بشود به فعلیت لا قوت معها و هو التجرد. پس عالم ماده حرکت واحدی است که از هیولا شروع میشه به عالم مجردات ختم میشه. و سنزید و هازا توضیحا انشاءالله در توضیح حرکت جوهریه اونجا خواهد. این راجع به حرکت جوهری. و اما حرکات عرضیه، تنتهی حرکات عرضیه من جانب المد بعد الی مادت الموضوع. این حرکت در یه موضوعی واقع میشه، ماده این موضوع مبدا حرکت عرضی است. و هی التی تقبل الحرکه، اونی که حرکت رو بهش نسبت میدیم و میگیم این است که این حرکت رو پذیرفته، مبداش همینه. مثلا توپی که حرکت میکنه مبداش توپه. و این خیلی چیز عجیبی است که مبدا حرکت مکانی رو بگیم توپه. و من جانب الخط، اما از ناحیه جانب خط این فرق میکنه در حرکات طبیعیه و قصریه و ارادیه. مثل این که در هر سه حرکت مبدا را همون ماده موضوع میدونن در حرکات عرضیه، منتهایلهش هست که فرق میکنه. منتهایله چیه؟ الا ما تقتضیه طبیعه من السکون. در حرکت طبیعی میگیم هر طبیعتی اقتضا دارد اینکه استقرار در یک مکان طبیعی خاصی را، وقتی به اون مکان طبیعی رسید ساکن میشه در اون حرکت، در اون حرکتش. پس منتهایلهش اون سکون و استقرار در مکان طبیعیش. این راجع به حرکت طبیعی. و فعل حرکت القصریه الهیئت ینفد و اندها اثر القصر، حرکت قصری با اثر خارجی حاصل میشه، تا اون اثر باقیه حرکت ادامه داره. اون وقتی که این اثر تموم میشه، اون هیئت خاصی که این حرکت تمام میشه، اون اسمش منتهایله حرکت قصری. و فی الحرکت الارادیه الى ما یراه المتحرک کمالا لنفسه، چون حرکت ارادیه تابع این است که فاعل یه چیزی را کمال خودش بداند، بخواهد به او برسد، وقتی رسید دیگه حرکت نمی کنه. الى ما یراه المتحرک کمالا لنفسه یجب ان یستقر فیه، کمالی که باید در آن استقرار پیدا کند. الفصل السادس فی المسافه. شش چیز در حرکت لازم بود، یکیش مبدا و منتها بود، یکی هم مسافت هست. منظور از مسافت اون معنای عرفی مسافت که یعنی یک سطح مکانی منظوری نیست. منظور از مسافت اون مقوله ایست که حرکت بهش نسبت داده میشه. حالا بعدن خواهیم گفت که این حرکت در چند مقوله واقع میشه، چهار تا یا پنج تا یا کمتر یا بیشتر. اون مقوله ای که درش حرکت واقع میشه اونو میگن مسافت حرکت، اصطلاحی است. خب مثلا حرکتی عینی، یعنی در عینش در نسبت مکانیش حرکت حاصل میشه، این حرکت در چه مقوله واقع میشه؟ در مقوله عینه. حرکت وضعی که یک شیء دور خودش میچرخه مثلا، این حرکت در چه مقوله واقع میشه؟ در وضع. پس وضع میشه مسافت این حرکت، اونجا عین میشد مسافت حرکت، نه خود مکان ها. اشتباه نکنید، عین نسبت مکانی است. نسبت مکانی مقوله حرکت و مسافت حرکت است، نه خود مکان. و همینطور هر حرکتی چون در یک مقوله خاصی است، اون مقوله رو میگن مسافت حرکت. در اینجا یه اشکالی پیش میاد و اون این است که حرکت در هر چیزی واقع بشه، معناش اینه که اون چیز تغییر میکنه. تغییر میکنه یعنی چی؟ یعنی اونجوری که هست دیگه نخواهد بود. خب حالا اگر یک حرکتی در عین واقع بشه، معناش این است که عین از مقوله خودش مقوله هست، یکی از مقولات هست، اینکه از اجناس عالیه هست، ماهیتی است. خب اینکه میگیم حرکت در این ماهیت واقع میشه، یعنی این ماهیت تغییر میکنه، اگر چنین باشه که لازمش انقلاب ماهیته، چون تغییر لازمش انقلابه، تبدل هست و ماهیتش وقت متبدل نمیشه، انقلاب ماهیت محال. اگر بگیم به وجودش تغییر میکنه، بالاخره وجود با این ماهیت متحده، وقتی وجود تغییر کرد یعنی وجود هذه الماهیه تغییر کرد، لازمش این است که یک وجود دیگری با یک ماهیت دیگری به وجود بیاد، باز همون میشه انقلاب ماهیت. پس معنای این که میگیم تغییر و حرکت در ماه در یک مقوله ای واقع میشه یعنی چی؟ این اشکال را صدر متعلقین به یه صورتی جواب داده که ایشون هم همون بیان را در اینجا ذکر میفرمایند، و اون این است که ما در اینجا غیر از ماهیت شی و وجود شی یه چیز دیگری هم داریم. مثلا وقتی یک جسمی دارای سواد هست، ماهیت و سواد خودش ماهیتیست، از نوعیست، از انواع کیف محسوس، که کیف محسوس هم از انواع اضافیه جنس کیف است، یه ماهیتیست. یه چیز دیگه هم داریم به نام وجود الماهیه که البته عقل این را تحلیل میکنه، این هم یه حیثیت هست، حیثیت الوجود. اما یه چیز دیگه هم داریم و اون حیثیت اسودیت الشیء است. این چه جور چیزیه؟ این از قبیل وجود نائت و وجود رابطی است. قبلا در اقسام وجود ما گفتیم که یک وجود للغیر داریم و یک وجود لنفسه داریم. سواد، وجود و سواد این لنفسه هست، یعنی طرد عدم از خود ماهیت و سواد می کنه. اما اسود وجوده للغیر است، یعنی وجودی که طرد عدم از ماهیت سواد می کند، طرد ابیضیت ولا اسودیت هم از ماهیت جسم می کنه. اون را اسمش گذاشتیم وجود نائت، و گفتیم که وجود نائت به ما انه نائت ماهیت ندارد. تغییر و حرکت مال این وجود نائته، یعنی وقتی میگیم شی سیاه بود سیاه تر شد، یا سفید بود سفید تر شد، گرم بود گرم تر شد، این حرکت دیگه تغییری. این معناش اینه، معناش این نیست که سفیدی در سفید بودنش فرق کرده، مثلا حالا سفیدی که ماهیت سفیدی شده ماهیت سواد، این که محاله، ماهیت سفیدیش و ماهیت بیازیش و ماهیت سواد نمیشه، این که نیست. معناش هم این نیست که اون وجودی که وجود و سواد بود حالا شده وجود البیاز، این هم که نیست. اون وجود و سواد یه وجودی بود، وجود البیاز هم یه وجود دیگریست. معناش این است که اسودیت و شی تغییر کرد، وجود نائتش. اون وقت سیاه بود حالا سیاه تر شده، نه سیاهی سیاهی تر شده. فرق است بین این که بگین سیاهی سیاهی تر شده یا تبدیل به سفیدی شده، یا بگیم سیاه سفید شده، یا سیاهی سیاه تر شده، سیاه سیاه تر شده. اونی که قابل شدت و ضعف و تغییر است و تغییر بهش نسبت میدیم، این وجود رابطه، این وجود نائته، این وصف اسود است که تغییر میکنه و درش حرکت واقع میشه، نه ماهیت و سواد و نه وجود و سواد. این را صدر متعلقین با آب و تابی بیان فرموده و ایشون هم همینجا همین مطلب را ذکر میفرمایند و نتیجه میگیرند که حرکت و تغییر همیشه در عرضیات هست نه در اعراض، و نه در ذاتیات به یک معناست، یعنی وصفی که از ذات انتزاع میشه، نه از ذات و ذاتیات به معنی جزء ذات. این معناش همینه که باید حرکت و تغییر را به اوصاف نسبت داد، از اون جهتی که یک ذاتی متصف به یک صفتی میشه، این اتصاف است که تغییر میکنه، نه نفس و صفه و نه نفس و ذات. اتصاف و ذات به صفه هست که این درش تغییر بود، و این نلازمش این است که وجود فی نفسه تغییر کرده باشه، وجود لنفسه، و نلازمش این است که ماهیت منقلب شده باشه. ولی به نظر میرسه که این وجه تمام نباشه، برای اینکه این وصف یا این وجود نائت یه امر انتزاعی است، امر انتزاعی تابع منشه انتزاعیش. تا سواد تغییر نکند اصلیت شی تغییر نمی کنه. چطور ممکنه بگیم یک جسمی سیاه تر شده اما سیاهی که درش بوده هیچ تغییر نکرد؟ اگه سیاهیش تغییر کرده، خب معناش این است که همون ماهیت و سیاهی تغییر کرده، یا وجودش، یکی از این دوتا رو باید بگید. یا باید بگید ماهیت و سواد تغییر کرده به تبع او اسودیت و شی، یا باید بگید وجود و سواد تغییر کرده و به تبعش وجود و الاسود. بلا وجود نائت یک چیز خاصی در کنار سایر وجودها که نیست، یه مفهوم انتزاعی است. ما یک سواد در خارج نداریم و یکی هم اسود در کنارش یه وجود دیگری است به نام اسود. این وصف از این که ماهیت السواد در ماهیت الجوهر الجسم تحقق پیدا کرده انتزاع میکنیم. اگر یه جسم جوهر جسمانی داشتیم که توش عرضی به نام سواد حلول کرده بود، ازش مفهوم اسود رو انتزاع میکنیم. پس به این وجود نائت اگر تغییر نسبت بدیم، ناچار به تبع تغییری است که در منشأ انتزاعش پیدا شده. خود امر انتزاعی معنا نداره که تغییر استقلالی داشته باشید و این مشکل حل نمیشید، بلکه منظور از این که یک حرکتی در یک مقوله‌ای که از سنخ ماهیات از واقع میشه این است که افرادی یا انواعی از این ماهیت وجودشون تبدیل به هم دیگه میشه. ماهیت و سواد داریم، الان فردی از سواد موجود است که ضعیفه، در آن بعد فردی از سواد موجود میشود که اون فرد شدیدتر است. تغییر در وجود یعنی تبدل و احد الافراد به فرد آخر، یا تبدل احد الانواع به نوع دیگه. البته اینا ملتزم هستن، هم صدر المتعلقین هم ایشون هم به تبع صدر المتعلقین، که همیشه در حرکت تبدل نوع ان الی نوع ان آخر است. اون بعد خواهد اومد، عرض میکنیم که اینم تمام نیست. به هر حال یکی از این دوتا باید بشه، باید بگیم یا فردی تبدیل به فردی میشود یا نوعی تبدیل به نوعی میشود. این معناش انقلاب در ماهیت نیست. انقلاب در ماهیت اینه که یک ماهیتی به ما انها ماهیتون، یعنی مفهومون کلیون، یه جه مفهوم دیگری بشه، یعنی تناقض، یعنی سلب و شیء نفسه. انسان با این که انسان است حمار باشد، یه ماهیت دیگری باشد، این محاله، این میشه انقلاب ماهیت. اما چیزی که امروز انسان از فردا خاک بشه، این انقلاب ماهیت نیست. اون ماهیت سر جای خودش، اینم ماهیت سر جای خودش. موجودی که در خارج امروز فردی از این ماهیت بود، فردا این موجود با وجود جدیدی که داره فردی از این ماهیت دیگری خواهد بود. البته این افراد بالقوه. الفصل السادس فی المسافه. مسافه عبارت هست از اون مقوله این که حرکت درش واقع میشه، مثل حرکت جسم در کم میگرد اون وقتی که نمو پیدا میکنه، و در کیفیت وقتی که حالاتش تغییر میکنه. استحاله یعنی تغییر حال. من از ضروری ان از ذاتی، این چیز بیان اشکاله. من از ضروری ان از ذاتی لایت غیر مقولات هم که اجناس عالی هستند، پس از ذاتیات ماهیت هستند. ذاتیاتون لها، پس نباید درش تغییر حاصل بشه. از طرفی هم حرکت یعنی تغییر، پس اگر حرکت در ذات مقوله واقع بشه، یعنی ذاتی اون مقوله تغییر کردی. ول حرکتو تغییر المتحرک فی المعنی الذی یتحرک فیه. فلو کانت الحرکت الواقعت و فی الکیف مثلا تغییرن من المتحرک فی ماهیت الکیف کان ذالک تغییرن فی الذاتی و هو محالون فلا حرکت فی مقولت به معنی تغییر فی وجود هلذی فی نفسها، که البته باید اینجا لنفسها بفرمایید. بنابراین وجود لنفسه هیچ ماهیتی هم تغییر درش واقع نمیشود، برای اینکه این وجود لنفسه با ماهیت متحده در خارج. الذی یطرد العدم عنها، اون وجودی که طرد عدم از این ماهیت خاص میکنه که وجود لنفسه این ماهیت هست، اینم نباید درش تغییر حاصل بشه، برای اینکه لازمش تغییر در ماهیت. لأن وجود الماهیه فی نفسها هی نفسها، میگیم وجود این شیء است یعنی خودش دیگه. خب پس حرکت در کجاست؟ در ماهیت که نشود، وجودم که تابع وجود ماهیت است، پس حرکت بر چی واقع میشه؟ فان کانت فی مقولت من المقولات حرکتون و تغییرون فهو فی وجودها نائت، غیر از وجود لنفسه یه وجود دیگری دارد، وجود نائت، اونه که تغییر میکنه. اون بیچاره چون ماهیت نداره، لازمش انقلاب ماهیت نمیشه. من حیث انه نائتون فان الشیء له ماهیتون به اعتبار وجودی فی نفسه، وجود فی نفسه، یا حالا اینجا فی نفسه به معنی لنفسه به کار میبره، به لحاظ وجود لنفسه هست که ماهیت از چه انتظار میشه، اما وجود لغیره ماهیت نداره، قبلا گفتیم. و اما به اعتبار وجود نائت لغیره که نعت غیر میدهد، به این اعتبار که ماهیت نداره. کما فی الاعراض، حالا اعراض اینجا میفرمایند وجود فی نفسه، در مقابلش جوهر میگن وجودش لنفسه است. او لنفسه به کماف الجواهر، این اصطلاح خاصی باید باشه، در اونجا هر دو اینها را فرمودن وجود لنفسه است، چه عرض و چه جوهری که منطبق در ماده باشه، هر دو فرمودن وجود لنفسه است. للغی، یه وجود لنفسه داره و یه للغی. به هر حال چون ما از ماهی از وجود نائت میگیریم این مفهوم، این حرکت را، حرکت رو وجود نائت نسبت میدیم، فلا ماهیت له فلا محذور فی وقوع الحرکه فی مقولته، به این معنا یعنی وجود نائت اون مقوله اون تغییر میکند. فالجسم الذی یتحرک فی کمه او کیفه، این در واقع باید بگیم متکممیت است که تغییر میکند، نه کم. خود ماهیت کم تغییر نمیکنه، متکمم تغییر میکنه، کیف تغییر نمیکنه، متکیف تغییر میکنه. این وصفی که از کیف انتزاع میشید، این لا تغییر فی ماهیتی ولا فی ما تغییر فی ماهیت الکم او الکیف اللذین یتحرک فیهما و انما التغییر فی المتکمم، وصف متکمم که وجود نائت است، این تغییر داره. یا فی المتکیف اللذین یجریان علی، که حرکت بر اینها جریان داره. و هذا معنا قولهم ان التشکیک فی الارضیات دون الاعراض، یه همچه حرفی را بعضی فلاسفه گفتن، معنیش همینه، تشکیک در ارضیاته یعنی شدت و ضعف. شدت یافتن مال ماهیت نیست، مال وجود لنفسه هم نیست، بلکه مال وجود للغیر است. ثم ان الوجود النائت، خب حالا اگه ما وجود نائت شد، این چه ربطی به مقوله داره که بگیم حرکت در مقوله واقع میشه؟ میگن بالاخره این وجود نائت متحد است با وجود لنفسه، پس به اعتبار اتحادشون به وجود لنفسه و به ماهیتش هم نسبت داده میشه. ثم ان الوجود النائت و ان کان لا ماهیت له لکنه لاتحادیه مع الوجود فی نفسه ینسب الیه مال الوجود فی نفسه من الماهیه، همون ماهیتی که مال وجود فی نفسهش بود یا وجود لنفسهش بود، به این وجود للغیر هم نسبت داده میشه. و لازم ذالک ان یکون معنی الحرکه فی مقولتین، وقتی میگیم یه حرکت در یه مقوله وارد میشه، یعنی چی؟ ان یرد علی المتحرک فی کل آن من آنات حرکتهی نوع من انواع تلک المقوله. معناش این است که این موجودی که متحرک است، مثلا در کیف، هر آنی فرض کنید که آن البته باز منتهای زمانه، باید فرض کنید که این حرکت منقطع بشه، در اون آنی که منقطع شد حرکت هم ساکن میشه، در اون حال چه مفهومی برای این صادقه است؟ اون مفهومی که برای صادقه میشه مقوله این حرکت. در اون حال میبینید که مقوله کیف برای صادقه، اما نوع خاصی از انواع کیف در اونجا موجوده، نه نوع سابق. این به خاطر اینه اصرار دارن در اینکه نوع عوض میشه، برای اینکه معتقدند که هر حرکت جوهریه‌ای، بلکه هر حرکتی مطلقا، حرکت اشتدادی است. وقتی شدت پیدا میکنه، نوع شدید با نوع ضعیف دو تا متباین هستن، و چون آنن فآنن شدت پیدا میکنه، پس در هر آنی یک نوع کاملتری ازش به وجود میاد. پس خود ماهیت سواد اشتداد نداره، خود ماهیت سواد بی نهایت نوع داره. هر مرتبه ای از این که داره تحقق پیدا میکنه یه نوع خاصی است، اما مقوله ثابته، همه اینا یک مقولن، با اون مقوله کیفه. مثلا لازمش این است که بر متحرک در هر یک آنی از آنات حرکت نوعی از انواع اون مقوله صادق باشه، وارد بشه برش، یعنی برای صدق کنه. من دون ان یلبث نوع من انواعها علیه اکثر من آن واحد، بیش از یک آن هم هیچ نوعی وجود نخواهد داشت. برای اینکه در حرکت اگه دو آن وجود داشته باشه، معناش این است که این نوع متوقف بوده در این دو آن، پس دیگه حرکت نکرده. و الا کان تغیر فی الماهیه و هو محالون. بله، ولی همطور که اشاره کردم، حرکت در با تبدل فرد هم تحقق پیدا میکنه، اونجایی که حرکت یک نواخ باشه و درش تکاملی نباشه. به لازمه هیچ حرکتی هم تکامل نیست، بعضی از انواع حرکت هستن که تکاملی هم، ولی خود ماهیت حرکت اقتضای تکامل نداره.
و صلی الله علی محمد.